أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المصدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا ابا عبد الله و على الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. امیدواریم که خداوند زیارت امام حسین علیه السلام رو در دنیا و شفاعتشون رو در آخرت نصیب همه شما بفرماید. یه صلوات غراء مرحمت بفرمایید. پنجمین شبی است که به برکت توجهات و عنایات امام عصر ارواح نافدا در پیرامون سیره پیغمبر اکرم صحبت می‌داریم. در چهار شب گذشته معنای سیره رو گفتیم، معنای خلق و ادب رو گفتیم. کاریکاتوری که نویسندگان مکتب پادشاهان به نفع خلافت غصبی پیغمبر در اطراف زندگی و سیره پیغمبر نوشتن، راجع بهش نمونه های رو عرضه کردیم. رسیدیم به اینجا که اگر ما میخواهیم سیره ای بیاموزیم، باید از لابلای مسائل مختلف تحریف شده از زبان ائمه اهل بیت بیاموزیم. آنان در طول تاریخ سعی کردند چهره اصلی پیغمبر اکرم را از تحریفات حفظ کنن و امروز بعد از 14 سده نکات دقیق زندگی اون حضرت رو به ما عرضه بدارم. تلایداران این فعالیت و کوشش، محدثین عالی مقام ما، از شاگردان امام جعفر صادق علیه السلام، از نویسندگان در عهد امیرالمؤمنین شروع شدن تا مرحوم خاتم المحدثین آشق عباس قمی. اینا تلایه‌داران ترسیم چهره حقیقی پیغمبر و ائمه بودن که مطالبشون در دست ما هست. دو جهت داشت که ما این سوژه رو انتخاب کردیم. یک جهتش این است که ما از اون جهت که موجودی هستیم دارای دو بعد جسمانی و روحانی، دنبال الگوهای مجسم میگردیم. اسلام مجسم، قرآن مجسم، دومیش این است که ما در این مبحث دنبال خطوط اصلی هستیم، نه حوادث و وقایع استثنایی. یعنی ما دنبال این هستیم که خطوط اصلی زندگی پیامبر اکرم را به دست بیاریم از زبان اهل بیت، در زندگیمون پیاده کنیم. اگر کسی از استعمار بدش میاد، بداند بزرگترین مبارزه با استعمار پیدا کردن تار و پود اسلامی است. پیاده کردن دین است در حقیقت زندگی و عمق حیات خودش. اگر کسی میخواد واقعا با استعمار مبارزه کنه، این مبارزه استعمار رو باید با خودش در زندگی شخصی خودش شروع کنه، و الا در هتل های آریا شرایتون بین المللی، هایت های بین المللی بنشیند و در سر سفره 10 جور غذا داشته باشه، راجع به گرسنگی بخواد تحقیق کنه. این همین میشه که هست الان در جهان. یا هر مهمونی و هر صبحی و بعد از ظهری یک نوع لباس بپوشه، راجع به اوریان ها صحبت کنه و تحقیق کنه، یا راجع به عفو و گذشت صحبت کنه، اما خود کوچکترین قدمی را در این زمینه بر ندارد. نمیشه. رمز اصلی موفقیت پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین در تبلیغ و ساختن انسانها همین بوده. بیشتر از این که به گفتارشون مردم را تبلیغ کنند، به کردارشون دعوت کردن به دین و تبلیغ کردن، بیشتر از این که شعار بدهند، شعور ایجاد کردند، بیشتر از این که فریاد کنند، به طور خزنده اهداف خودشون رو در وجود خودشون و اطرافیان خودشون پیاده کردن. لذا میگیم لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. رسول خدا به عنوان داشتن مقام رسالت اسوه است، اسوه خوبی هم هست، یعنی الگوی تام و تمامه، الگوی کامله. برای این سوژه رو انتخاب کردیم که اگر کسی از اسلام خوشش میاد و دلش میخواد در دنیا نقش پیدا کنه، اگر از ائمه اهل البیت راضی و خوشنوده و اگر دین را علاقه‌منده، باید تبلیغ دین را در تار و پود مملکت وجود خودش ایجاد کند. شما کارمند هستید، در محیط کارمندی اسلام را پیاده کنید. من طلبه هستم در محیط طلبگی، اون یکی دانشجوه، اون یکی بازرگانه، اون یکی زارعه، اون یکی کارگره، اون یکی حرفه داره، اون یکی کار فنی داره، هر چی و هر کجا و هر نه. برای دیگران آدم شعار بده، در خانواده خودش پیاده نکنه، فایده نداره. بنده اینجا در منزل خودمون 10 شب سخنرانی کنم، برای مردم سیره رسول خدا رو بگم، بزرگترین ناقض این حرفای خودم هستم در محیط خانواده،
بچه های من ببینن که اون چیزایی که من میگم حداقل 10% پیاده نکردم در زندگی خودم. نه تنها اثر نمیکنه، اثر عکس داره. این خیلی نکته مهمی. علت این که من بحث سیره رو مطرح میکنم اینه، یه نکته به اصطلاح تذنیبی دیگه هم تذکر بدم. ممکنه شماها که نشستید اینجا و بانوانی که در طبقه فوقانی هستن فکر کنن که الگو بودن، تبلیغ کردن، ترویج کردن کار یه عدهیست، انحصار در یه عدهیست که عبا و قبا و امامه داشته باشن، سابقه تحصیلات حوزوی داشته باشن. شما راحتین، ما خودمون پامون از گلیم خودمون بکشیم بیرون دیگه مشکلی نداریم. نه، تمام شماهایی که نشستید اینجا بدون استثناء، تمام شما در هر سلکی که هستید و تمام بانوانی که بالا هستن بدون استثناء، به دلیل اینکه یک بار روزه امام حسین علیه السلام اومده، یک بار اتمام حجت براشون شد، یعنی خواستن بگن ما امام حسین دوست داریم، ما شیعه امام حسین هستیم، ما دوستدار امام حسین علیه السلام هستیم، مسئولیت داریم. منتها مسئولیت من چون تابلو زدم بیشتر از شماست، اما شما بی مسئولیت نیستید. هر کدوم از شما هم در هر محیط کاری که هستید مسئولیت دارید به اندازه توسعه و نطاق کارتون. این آقایی که نشسته اونجا دکتر داروسازه، تو داروخانه کار میکنه، اون یکی رزیدنت تو بیمارستان کار میکنه، اون یکی تاجر تجارتخونه داره، اون یکی رئیس مدرسه است، اون یکی رئیس تجارتخونه است، اون یکی محصله، اون یکی دانشجوه، اون یکی هر که هر چه هست مسئولیت داره. کلکم راین، نگفته فقط امام به سرها، کلکم راین و کلکم مسئول عن رعیته، همه شما چوپان هستید برای به چرا بردن کاروان جامعه که باید مواظب افراد زیر دستتون باشید. منتها میگم نطاق مسئولیت ها فرق میکنه. تو که یه دانشجویی هستی که در دانشکده درس میخونی به عنوان بچه مسلمون معروف هستی، بقیه بچه ها منتظرن ببینن برخورد تو با دانشجویان دیگر نامحرم چگونه است. خیلی ها منحرف شدن از کارای ما، از کارای ما. شما که حاج آقای بازاری هستین، تو بازار به نام هیئتی معروف هستید، خیلی های دیگه منتظرن ببینن شما چی کار میکنی. یعنی اگر اسم حالا عرفیشو من آخوند باشم، شما به دلیل اینکه یک بار به یک جلسه مذهبی میایید و دو رکعت نماز میخونید، در هر محیطی که هستید مردم به شما به نظر آخوند نگاه میکنه، چون مذهبی هست. لذا علت این که ما مسئله سیره پیغمبر اکرم رو مطرح میکنیم اینه که ما تار و پود سیره و افعال و اخلاق و کردارهای نبی اکرم رو یاد بگیریم، در زندگی روزانه خودمون پیاده کنیم. یه نکته رو دو سه شب تکرار کردم، امشبم تکرار میکنم. همه برادران و همه خواهران گرامی و عزیز ما، برادران عزیز ما، خواهران عزیز ما، قصدمون از شرکت در این نوع مجالس یه چیز نباشه، ثواب بردن از شرکت در مجلس حضرت سیدالشهدا. البته ثواب داره بلاشه، دو پله بالاتر، هم ثواب، هم مجلس علم، هم علم مقدمه عمل. یعنی حقیقتا از اینجا که میریم بیرون و از هر مجلس دیگر حضرت ابی عبدالله علیه السلام، از اینجا که میریم بیرون، برای خانوادهمون یه هدیه ببریم، یه نکته ببریم. ببین میتونی این کارو بکنی؟ شما خیلی وقت میگذارید. اغلب دوستانی که میبینم هم محلی ما نیستم، از راه‌های خیلی دور اومدم، اغلب قریب به اتفاق، خیلی کم هستم. اونایی که من میشناسم در خدمتشون ارادت دارم، خیلی کم هستن که بدون وسیله اینجا اومده باشن، نزدیک باشن. نوعا از راه‌های دور اومدم. یک ساعت آمد، یک ساعت رفت، دو ساعت هم مجلس، چهار ساعت. چهار ساعت ساعتای زنده عمرمونو مصرف میکنم. یه هدیه برای خانواده ببریم، برای خودمون ببریم. نظرمون از شرکت در مجالس اینجوری باشه. لذا مسئله سیره رو مطرح کرد. گفتیم که فرق هست بین سیره، ادب، اخلاق. خلق کاریست که آدم انجام میده، ادب چهره زیبا و کاغذ کادوی کاره، روبان کاره، تزیین کاره. سیره خط کلی تفکر در کردارهای انسانی است. ما میخوام سیره پیغمبر رو بفهم. پیغمبر بناش بر چی بوده؟ خط کلی فعالیتش چگونه بوده؟ چی کار میکرده؟ سیرش چی بوده؟ دو شب راجع به عبودیت پیغمبر دیشب و پریشب صحبت کردیم. البته اینو به شما بگم، باند فرودگاه یا پرواز هواپیمای نفس پیغمبر و رسول اکرم عبودیت است. باند اصلیش عبودیت، یعنی پیغمبر به هر کجا که میخواد برسه از عبودیت میرسه. لذا دیشب پرشب دو شب راجع به عبودیت صحبت کردیم، ولی در صفات دیگه سعی میکنم در هر کدومش یه شب صحبت کنم. باندستش عبودیت. ما باید اینو در وجود خودمون پیاده کنیم، عبد باشیم برای خدا. اگر خدا رو قبول کردیم و پیغمبر رو قبول کردیم و قرآن رو قبول کردیم، عبد باشیم، سلم باشیم. لااقل در برخی از لحظات زندگیمون چون ابراهیم، چون پیغمبر، چون امام حسن، چون امام حسین باشیم. در برخی از لحظات، اگر در تمام لحظات هم نمیتونیم، در برخی از لحظات اینجوری باشیم. ابی نداره. یکی از قله‌های بلند و مرتفع سیره پیغمبر عفو پیغمبر است. عفو پیغمبر گذشت. دو تا واژه هست در اینجا به کار برده شده در قرآن و روایات. یکی واژه عفو و یکی واژه صفح. صاد فا های حتی. بعضی وقتا توی کلاس های خصوصیمون به رفقا میگم که های حمال حسینی، این ها ها صفح. یکی لغت عفو داریم، یکی لغت صفح داریم. با هم یک کمی فرق میکنه، عرض میکنه. نمیدونم چند درصد بگم، ولی شاید بتونم بگم 50% موفقیت رسول اکرم در تبلیغ که تا دامنه قیامت موفقش کرده، داشتن صفت عفو است و صفح. عجیبه، عجیبه. من امروز علاوه بر فیشایی که از گذشته داشتم، امروز یه سری احادیث دیدم، نگاه کردم، یک سریش هم آوردم که بخونم. چیه این دین ما؟ چی آورده برای ما؟ از انسان چه هیئت ملکوتی میخواد بسازه؟ وقت وقتی انسان این روایات و احادیث و سیره پیغمبر رو در باب عفو و صفح میبینه، میبینه که ما چند هزار فرسخ با دین فاصله داریم. چند هزار فرسخ. آدم وقتی اینا رو مطالعه میکنه پیش وجدان خودش شرمنده میشه. چطور من به خودم اجازه دادم لباسی را بپوشم که مردم فکر کنم من آدم خوبیم؟ چطور من جرأت کردم چهره و قیافه برای خودم بسازم، تابلوی برای خودم بسازم که بخوام نشون بدم که من پامو جای پای پیغمبر میگذارم، ولو 10%؟ کجا 10% من از پیغمبر تبعیت میکنم؟ در عفو و در صف. آیه داریم، انک لعلی خلق عظیم، توی سوره الحاقه است ظاهرا، انک لعلی خلق عظیم. خدا به پیغمبر میگه تو اخلاق بزرگی داری. اینو به شما بگم، در قرآن کریم، آخه خدا کلاسش خیلی بالاست، های لوله، خیلی بالاست، به هر کسی هر چیزی رو نمیگه، هر تعبیری رو نمیکنه. شما قرآن رو بگردین، واژه های عظیم رو پیدا کنین، جز برای خودش خدا، جز برای خودش به کسی دیگه واژه عظیم نگفته، نگفته، فقط برای خودش گفته. از اگه پیدا کردید در قرآن، عظیم هایی که گفته شده نقل قوله، ان کیدکن عظیم گفته، ولی یوسف گفت، عزیز مصر گفته، خدا به کسی عظیم نگفت جز برای پیغمبر، اونم برای اخلاقش. خیلی عجیبه، انک لعلی خلق عظیم. اون وقت گفتن که این انک لعلی خلق عظیم رو به چه خاطر خدا به پیغمبر گفت؟ گفت بعد از نزول یک آیه و پیاده شدن و تحقق یک آیه راجع به پیغمبر، یه آیه راجع به پیغمبر، وقتی خدا دستور داد و پیغمبر در کشور وجود خودش پیاده کرد، فرمود انک لعلی خلق عظیم. کدوم آیه است؟ این آیه است، خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلی. خیلی عجب، اینا همش یک چیز، خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلی. پیغمبر عفو را بگیر، ولش نکن، در وجودت پیاده کن، با وجودت یکی کن، در وجودت متحقق کن، در عالم عفو درآی. اگر عفو و یک کمی بخوایم هی غلطش بدیم، دو سه بار واکس بزنیم، پولیش بزنیم، رنگ روغن بدیم، میشه رحمت. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، دامنه رحمت پیغمبر به عالمیان میرسه، و من تو رو نفرستادیم مگر اینکه رحمت باشی برای عالمین. رحمتی، رحمت عالمین هست. یکی از بزرگترین مصادیق رحمت عفو است. من فکر میکردم رو این نکته از دیشب تا حالا که به اصطلاح بنا شد که راجع به عفو، یعنی با خودم تصمیم گرفتم که راجع به عفو صحبت کنم، از دیشب تا چطور میشه آدم عفو باشه؟ چطور میشه؟ ظرفیت، شرح صدر، ایمان، اعتقاد به خدا، عبودیت، آدمو عفو میکنه. پیغمبر خذ العفو و امر بالعرف، به معروف امر کن، عفو را بگیر، و اعرض عن الجاهلین، از جاهلین اعراض کن، ولشون، یعنی جنگ نکن با جاهلان، اعرض عن الجاهلین. در ذیل این روایت، در ذیل این آیه، چند تا روایت هست که در تفسیر شریف صافی نقل کرده از کتابهای دیگر. می فرماید که عیاشی یکی از روات برجسته شیعه از امام صادق روایت می کند ان الله ادب رسوله بذلک، خداوند پیغمبرش رو با عف ادب کرده، یعنی هیئت زیبای کردار پیغمبر عف است. در کتاب من لا یحضره الفقیه صدوق از امیرالمؤمنین هست که مردی از ثقیف گفت، حضرت به مردی از ثقیف گفت نکنه مسلمانی را کتک بزنی یا حتی یهودی و نصرانی را کتک بزنی به خاطر مالیات حتی سر یک درهم مالیات. لا یاک ان تضرب مسلما او یهودیا او نصرانیا فی درهم خراج، نکنه سر مالیات یهودی و نصارا را که به دین تو نیستن کتک بزنی. عف کن. فانا امرنا ان ناخذ منه العفو، ما مأمور هستیم که از خدا عفو یاد بگیریم. خدا عفو است، خدا غفور است. وامر بالعرف، امر کن به افعال جمیل و زیبا، یعنی اخلاق زیبا. و اعرض عن الجاهلین ولا تمار السفهاء ولا تکافئهم، با سفها ممارات نکن، با سفها مماشات کن، با سفیهان جنگ نکن، مجادله نکن، بحث و ستیز نکن. ولا تکافئهم بمثل سفههم، به خاطر سفیه بودنشون تو با اونها معامله بمثل نکن، خیتشون نکن، زخم زبون بهشون نزن، زبانت براشون خار نباشه. در مجمع البیان طبرسی حدیث است که وقتی این آیه نازل شد پیغمبر از جبرائیل پرسید که خذ العف و امر بالعرف و اعرض عن الجاهل، من چیکار کنم؟ پیغمبر فرمود، گفت جبرائیل عرض کرد که لا ادری حتی اسأل العالم، نمیدونم، از خدا باید بپرسم. بعد اومد پیش خدا، بعد برگشت پیش پیغمبر، عرض کرد یا محمد صلی الله علیه و خداوند به تو فرمان می‌دهد این که از ستمگران به خودت بگذری، از ستمگران. ان الله یأمرک ان تعفو و امن ظلمک، به این خانم میگم که خانم برای اینکه زندگیت خوب باشه از شوهرت بگذر، از خواهر شوهرت هم بگذر، از مادر شوهرت هم بگذر. میگه آخه اگه اینا کاری نکرده بودن من میگذشتم، اما تو نمیدونی با من چه معامله کردن. خب اگه کاری نکرده بودن که تو چیو میگذشتی؟ اگر اونا هر روز قربون صدقت میرفتن که وظیفت بود تو هم قربون صدقه بری. خدا پیغمبر به تو امر میکنه که از کسی که به تو ستم کرده بگذری. الله اکبر. ما بریم برای خواهرزاده تو کادو ببریم، بچه دار شده، دو سال ما بچه دار شدیم خونه خریدیم نیومدم برای ما کادو بیارم. پیغمبر و تو اتی من حرمک، معنای خزل افوینه کسی که تو را محروم از عطای خود کرده تو به او عطا کنی. من دیگه خونه برادرم نمیرم، برای اینکه نیومده بازدید من، از مکه اومدم نیومده بازدید من، 10 شب روزه داشتیم نیومده دیدن من، گفتم بیا نیومده. و تسل من قطعک، پیغمبر من جبرائیلم، از جانب خدا پیام آوردم، باید سله ارحام کنی کسانی را که با تو قطع سله کردن. الله اکبر. این دین پیغمبره، این سیره پیغمبره. شما تاریخو بخون ببینیم پیغمبر کی بوده، مگر اینکه بگیم سرتاسر تاریخ دروغه، حتی اونایی که ائمه نقل کردن العیاذ بالله. اگر تاریخ صحیحه، من طلبه امامه به سرت که داد میزنم من مربی جوانان و بچه ها هستم، هیچ نشانه ای از پیغمبر ندارم. یه تفسیر مختصرتری داره طبرسی، سه تا تفسیر داره: تفسیر مجمع، تفسیر جامع، تفسیر جوامع. هر سه تاشو من دارم. تفسیر مفصل، آخه اون قدیمی ها خیلی مدرن بودن. یه دوره پیدا شد که بعد از قرون وسطا ما خیلی شیفته غربی ها شدیم، دوره رنسانس، خیال کردیم اینا مدرنه، تک کردیم. بعد که حالا برمیگردیم میبینیم ای قدیمی های ما چقدر مدرن بودن، چقدر سیستماتیک کار میکردن. مرحوم طبرسی و فیض هر دوتاشون سه تا تفسیر نوشتن: تفسیر مفصل، تفسیر متوسط، تفسیر مختصر. مجمع، جامع، جوامع، صافی، اصفا و یه تفسیر دیگه. عجیبه. سه جور برای سه تیپ، برای سه گروه. در جوامع هست از امام صادق علیه السلام که پیغمبرش رو امر کرد، خدا پیغمبرش رو امر کرد به مکارم الاخلاق، به خلقهای کریم، به مکرمتهای اخلاقی امر کرد. و لیس فی القرآن آیت اجمع لمکارم الاخلاق منها. امام صادق می فرماد در قرآن یه آیه ای که بزرگترین قله های بلند اخلاق را جامع باشه، جامع تر از این آیه خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین پیدا نمی کنید. امام صادق چرا؟ برای اینکه توش عفو داره و بالاتر از همش هم عفو. شما ملاحظه کنید زن و شوهرها چرا با هم اختلاف دارن؟ شریک با شریک چرا اختلاف داره؟ همسایه با همسایه چرا اختلاف داره؟ دوست با دوست چرا اختلاف پیدا میکنه؟ عروس با مادر شوهر و خواهر شوهر، داماد با پدر زن و مادر زن و اینا چرا اختلاف داره؟ تمام اینا بر اساس این است. یک قطره از دریای زلال عفو در وجود ماها نیست. چون به من نارو زده آبروشو میبرم، چون خنجر از پشت به من زده حیثیتشو میبرم. بعد چطور میشه اعصاب خودت داغونتر؟ مکتب پیغمبر را با این کارهایی که میکنیم زیر پا میگذاریم. روایت در مستدرک وسائل الشیعه حاجی نوری جلد 2 صفحه 87، چاپای قدیم که 3 جلدی بوده. یکی از خادمان پیغمبر نقل میکنه، میگه ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، لم ينتقم لنفسه من احد قط. قط یعنی نور، هرگز، هیچ وقت، اصلا اتفاق نیفتاد. رسول خدا هرگز برای شخص خود از کسی انتقام نگرفته. اما من منبری یه نفر مداح بیاد صحبت کنه اسم منو به شأن خودم نبره، طوفان میکنه. هممون اینجوری هستیم، منتها برای من زمینه پیدا شده، برای تو زمینه پیدا نشده، هنوز پیدا میشه. هممون اینجوری هست. پیغمبری که پیغمبر ماست، لم ينتقم لنفسه من احد قط، بل کان یعفو و یصفح. همواره پیغمبر اینجوری بوده، میبخشید و سفه میکرد. سفه بخششه، ولی بخشش بدون عتابه. یه وقت من میبخشم، از گناه کسی میگذرم، دوتا دادم سرش میزنم، بعد میگم ازت گذشت، این عفوه. اما سفه اینه میخندم، میگم مسئله نیست. لا تسریب لکم الیوم یغفر الله لکم. طوری نیست، مشکلی نیست، بحثی نیست، دادم نمیزنم. اگر داد نزدم و گذشتم این میشه صرف. خدا رحمتت کنه علامه مجلسی، در 68 بهار اگه اشتباه نکنم، در 68 بهار بابی هست، باب صفح عن الشیعه، بابی که ائمه ما از شیعه میگذرن. اما چه نوع گذشتنی؟ گذشتنی که عتابم نمی کنن، داد نمی زنه و می بخشه. یک نمونش را عرض می کنم. سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه میگه وارد سرداب مطهر امام عصر ارواحنا فدا شدم، صدای دلنشین مناجات شنیدم، دلم لرزید، عاطفم به جوش آمد، دیدم این مناجات و این صدای دیگه است. حساس شدم، گوش کردم، دیدم صدای مولاست. اللهم ان شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا. خدایا شیعیان ما از باقی مانده گل ما سرشته شدن. اگر گناهانی دارند بین خودشون و تو به ما ببخش، و اگر گناهانشون گناهان مالیست، از اموال ما حقی برای طلبکارانشون قرار بده. در زیارت آل یاسین میخونیم السلام علیک حین تحمد و تستغفر. سلام بر تو اون هنگامی که حمد و استغفار میکنی. استغفار میکنی از گناهان خودت، اون یه مرحله شه. استغفار میکنی برای شیعیان، صفه ان شیعه، که چقدر داریم از ائمه اهل بیت که از شیعیان میگذرن، از گناهانشون، از خطاهاشون، از بیادبیهاشون. صفه یعنی عفو بدون عتاب. پیغمبر در زندگی خودش نشون داد در لحظه لحظه زندگی خود که اهل عفو است، و انک لعلا خلق عظیم، در باره او ساری و جاری. چی کار کردم پیغمبر رو؟ چی کار کردم؟ یکی از بزرگترین دشمنان پیغمبر پدر معاویه است، ابو سفیان. از بزرگترین دشمن است. سه سال اول که پیغمبر جرأت نمی کرد و مأمورم نبود که دعوت کنه، از اون موقعی که مأمور شد دو بار سه بار آب، گوشت، شیر، غذا، طعام، سور دار جمع کرد، صحبت کرد، اونجور برخورد کردن. بعد وقتی پیغمبر نماز میخوند و در پیرامونش پشت سرش افراد نماز میخوندن، اینقدر آزار میرسوندن. فاصله ایست از کعبه خانه خدا تا شعب ابو طالب که الان قبرستان ابو طالب دره ای هست، حدود 3 کیلومتر 4 کیلومتر. در مکه اون زمان فاصله ای بوده و فاصله ایست، باید پیاده رفت آمد میکردن، حرکت میکردن، میومدن در شعب ابو طالب نماز میخوندن. بچه ها رو وادار میکردن که سنگسار کنن پیغمبر و اطرافیانشون. مدت ها در شعب ابی طالب اینا زندانی بودن، تحریم اقتصادی و سیاسی کرده بودن که مردم حق ندارن با پیغمبر و مسلمان های جدید تماس بگیرن. شبها تو تاریکی ها امیرالمومنین علیه السلام میومد یه مقداری غذای پیدا میکرد میبرد، یه انبون خرما پیدا میکرد برای همه کسانی که در شعب زندگی میکردن. شاید بعضی وقتا شبانه روز به هر کدومشون 3 دونه خرما میرسید. بعدم اونقدر آزار کردن که یه عده تاریخشو دارید، در دو سفر به حبشه به نجاشی پناه بردن، یعنی مسافرت کردن، هجرت کردن به حبشه. دفعه اول 11 مرد و 4 زن، دفعه دوم حدود 84-85 نفر که چند تا زن بودن چند تا مرد بودن، اینا دنبالشون کردن تا دم بندر جده برای اینکه سنگسارشون کنن. اونا سوار کشتی شدن رفتن، اینجور آزار کردن. بعدم کمر همت بر قتل پیغمبر بستن که باعث مهاجرت شده، هجرت پیغمبر شد به مدینه. حالا پیغمبر در سال 8 از هجرت برگشته، مکه رو بدون خونریزی فتح کرده. خب حالا موقع تصفیه کردن خورده حساب هست. موقع تصفیه کردن خورده حساب هست. پیغمبر فائق شده، باید لشکر خودش رو و پاسبانان و پاسداران و نگهبانان و خودش رو بفرسته از گوشه صندوقخونه ها، ابو سفیان ها و عتبه ها و امثال اینها رو بیارن بیرون، پدرشون رو در بیاره. دشمنان درجه اول اسلام، تا آخری هم که اینا مسلمون بودن دشمنان اسلام بودن، مشخصه دیگه. اما چه کرد؟ وارد مکه شد، گفت خانه ابو سفیان و خانه هر کس که تو خونش بماند محل امن است. هر که به خانه ابو سفیان پناه ببره از کسانی که سر جنگ با ما داشتن، این خودش به منزله امان نامه است. هر کسی از دشمنان ما بره تو خونش بشینه، درو ببنده، یعنی این در امانه. الله اکبر. در تاریخ داره در بعضی از موارد امیر المؤمنین به جوش میاد. حضرت می فرماد علی جان، دین ما دین عفو. قسمتی از اولین برخورد عمومی پیغمبر رو من خلاصه نوشتم براتون عرض می کنم. خب 8 سال از 18 ساله، بلکه 19 ساله که پیغمبر اکرم داره جنگ می کنه، بر علیه پیغمبر اقدام میکنه. حالا پیغمبر فاتح مکه است، از نظر سیاسی هم خیلی مهمه، همه منتظرن ببینن پیغمبر فتح مکه کرده چطور میشه. اگر بدون خونریزی خانه خدا رو فتح کرد، دلیل بر حقانیتشه، برای اینکه لشکر ابرهه آمد که مکه رو فتح کنه، اون بلا به سرش آمد و طیر ابابیل اومدن سنگسار کردن و همشون رفتن. اگر کسی اومد خانه خدا را فتح کرد بدون خونریزی، این خودش دلیل بر حقانیته. بسیاری از قبائل اطراف مکه ایمان آوردن فقط به خاطر این یه نکته که کسی که مکه را فتح کرده، موفقم شده، بلایی هم به سرش نیومده، پس معلومه که حقانیت داره. آمد کلید را از عثمان ابن ابی طلحه که کلیددار خانه خدا بود، یعنی توی خانه خدا بود، گرفت، خانه خدا رو باز کرد، تشریف برد توی خانه خدا، 2 رکعت نماز خوند، آمد بیرون، دستش رو دم در خانه خدا به 2 چوبه در گرفت. مردم همه در اطراف جمع شدند، دوست و دشمن، منافق و مسلمان و تمام کسانی که بودن جمع شدند، اجتماع کرد. فرمود که اشهد ان لا اله الا الله، من عبدم، معبودی جز خدا ندارم، لا شریک له، وحده لا شریک له، خدا را حمد می کنم که به وعده خود که نصرت انسانهای داعی خود بود وعده کرد و بنده خود را یاری نمود و بت‌ها و باطل‌ها را شکست، شریکی برای او نیست. گفت، بعد گفت ای مردم چه گمان می‌برید در پیرامون من و فتح بندگان خدا مکه را؟ سهیل ابن عمرو یکی از بزرگان کفار و دشمنان درجه اول بود، اما آدم متشخصی بود. گفت نسبت به تو گمان خوب می‌بریم، گفتار نیک داریم، برادری هستی جوان مرد و عموزاده ای هستی که امکنون پیروز شده ای. ما جز خیر به تو گمان نمیبریم. فرمود حالا که شما اینجور هستید، من به شما همان را میگویم که یوسف به برادرانش گفت، موقعی که برادرانش اومدن و معلوم شد که چه بلا و گرفتاری سر یوسف آوردن. فرمود لا تسریب علیکم اليوم یغفر الله لکم، ترسی بر شما نیست، ملامتی بر شما نیست، دیگه شما رو ملامت نمی کنم، خدا شما را می آمرزد. نفرمود من شما را می آمرزم. لا تسریب علیکم اليوم یغفر الله لکم، ملامتی بر شما نیست، خدا شما را می بخشد. فرمود من هم گفته یوسف را به شما می گویم، بدانید که خون و مال زمان جاهلیت احترام ندارد و تمام قراردادهای گذشته فسخ غیر از سقایت حاج و خدمت خانه خدا که اینها رو به صاحبان گذشتهش تحویل میدهم، این دو منصب به صاحبانش تحویل داده میشود. این مکه خانه امن و حرمت خداست. قبل از من و بعد از من کسی این حرمت را حق حلال کردن و شکستن ندارد. تا روز قیامت گیاه تازه حرم را نچینید، درختش را نبرید، شکارش را نرمانید، پیدا شدهش برای کسی جز کسی که گم کرده حلال نیست. بدانید که کشتن عمد دیه ای دارد که دیه اش را سخت ازش میگیرند و فرزند از آن بستر و مادر است و برای زناکار سنگسار، چون اینا گناهانی بوده که اون روز در جامعه جاهلیت عرب بسیار رواج داشته. بعد فرمود راستی چه زشت همسایگانی برای پیغمبر بودید، اما بروید اذهبوا انتم الطلقاء، همه شما آزاد هستید، همه شما در راه خدا آزاد هستی. لا تسریب علیکم اليوم، این عفو پیغمبر است، این گذشت پیغمبر است، این صفحه پیغمبر خداست، این سیره پیغمبر است. ما چقدر از این سیره رو پیدا کردیم؟ روایاتی رو من اینجا در نظر گرفتم، می‌فرماید بالاترین عفو برای قدرتمندان است. قدرت پیدا میکنی ببخش، قدرت پیدا کردی میتونی انتقام کنی ببخش. در هیچ جای کتابهای اخلاق اسلامی و احادیث اخلاق انتقام از اصول اولیه نیست، اصل از اصول اولیه است. حتی در کشتنهای عمدی و قتل عمد قرآن دستور میده میتونه وارث مقتول ببخشد و عوضش دیه بگیره. و ان تعفو خیر لکن، در تمام اینها و ان تصلحو خیر لکن، ببخشید بهتره. شما ببینید اگر بخشش در جامعه ما رواج پیدا کنه چه مدینه فاضله‌ای در جوامع ما پیدا میشه، حتی در خانواده ها. شما نگاه کنید چقدر ما گذشته. امشب در سر سفره رسول خدا به اجازه و توشیح امام عصر، خدایا با تو پیمان میبندیم زن و مردمون، بگذریم از تمام کسانی که برگردن ما حق دارن. یه روایتی رو چند وقت پیش دیدم، عجیب بود، در اکثر روایات اخلاقی راجب همسایگان سفارش شده. اگرچه ما خودمون همسایگان رو اذیت میکنیم تا بلنگوهامون تا ساعت 11 شب، ولی راضیم. راجب حق همسایه خیلی عجیبه، در نوع روایات اجتماعی اسلام راجب حق همسایه هست. من خودم تا 6 ماه پیش، شاید تا یه سال پیش که این روایت رو ندیده بودم، گفتم خب به همسایه باید احترام کرد، همسایه رو باید آزار نکرد، باید با همسایه به خوبی رفتار کرد، باید با همسایه خوب تا کرد، باید مماشات کرد، باید مدارا کرد. اینا یه روایتی دیدم خیلی تکون خورد. روایت اینه، از امام علیه السلام یادم نیست از کدوم یکی از امه، ولی روایتشو نوشتم، ظاهرم تو کتاب اشره کافی هم باشه، کتاب الاشره، کتاب اصول کافی.
از امام میپرسن این همه شما راجع به حق همسایه صحبت میکنید، حق جوار، حق جوار، حق جوار چیه؟ فرمود رعایت حق همسایه این نیست که او را آزار ندهی. رعایت همسایه این است که به آزار همسایه صبر کنی و دم نزنی. الله اکبر، الله اکبر. در مقابل آزار هم نه آقا، ما این کارو بکنیم خیال میکنم ما بلد نیستیم، دستمون چولت. از این توجیهات، این تشفی خاطره، این انتقام جوییه، این زیق صدره. میفرماید حق جوار و همسایه اینه که در مقابل آزار همسایه شما صبور باشید، شکیبا باشید، نه اینکه آزار نکنی، نه اینکه مدارا نکنی، در مقابل آزارش صبور باشید. اون وقت میگه چرا خواهر شوهر من در فلان مجلس روزه از دور منو دید روشو برگردون، قسم میخوره به جان امام حسین ندیدم، قصد نداشتم. میگه نه من میدونم حاج آقای حسینی، این با من شاخه، چشم دیدن منو نداره. ای وای که بیشترین افراد ما به جهنم نمیریم جز به خاطر قضاوتهای ناحق و نابجا. شما را به خدا خانم و آقایان، اگر کسانی به شما ظلم کردند، اگر کسانی به از شما قطع صله رحم کردند، اگر کسانی به شما عطاشون رو قطع کردند، شما به عنوان درس سیره پیغمبر اکرم در دهه آخر سفر 1413 که معلوم نیست تا سال دیگه من و شما اینجا باشیم، همونطور که خیلی ها پارسال بودن امسال نیستن، این کار رو بریم اصلاح کنیم. قهر یعنی چه؟ من رفت آمد نمی کنم یعنی چه؟ من دلم ازش پره یعنی چه؟ من باهاش اصلا نمیتونم ببینمش یعنی چه؟ دین انسان بر باد میره، عبادات انسان بر باد میره. چند تا روایت براتون بخونم. اول یه روایت بخونم، روایت زیبا از مولایمون حضرت سید الشهدا امام حسین سلام الله و صلواته علیه. جنا له غلام جنایتا توجب العقاب علیه. روایت در فصول المهمه و کشف القمه مرحوم اربلی در زندگی امام حسین علیه السلام است. یکی از خدمتگاران حضرت کاری رو مرتکب شد که موجب عقاب بود، کار خیلی سنگین بود، در روایت نیاورد، حضرت دستور داد تنبیهش کنه. فقال یا مولا والکاظمین الغیظ، یا مولا الکاظمین الغیظ. در قرآن داریم کسانی که خشم خود را فرو بردن، البته ائمه خشم برای هوای نفس نمی کنن، برای تأدیب غلام بود، اما چون این آیه را خوند فقال علیه السلام خلوا عنه، ولش کن، غلام بود، برده بود، آزاد نبود. فقال یا مولا والعافین عن الناس، در قرآن داره. قال علیه السلام قد عفوت عنك، بخشیدم. فقال یا مولای والله یحب المحسنین، هم کظم غیظ کردی هم عفو کردی، والله یحب المحسنین. این آیه آخرش اینه که خدا نیکوکاران رو دوست دارد. قال انت حر لوجه الله، برو در راه خدا آزادی، اما وقتی آزاد شدی سرمایه نداری، ولک ضعف ما کنت اعطیک، دو برابر اونی که همیشه بهت میدادم ماهانه بهت میدم، حالا که آزاد شدی خادم منم نیستی. هم خشمشو فرو برد هم بخشید. چقدر فاصله داره با منی که توی کارخونه، توی تجارتخونه، توی مدرسه، توی محیط طلبگی، توی محیط درس، در محیط دوستی و رفاقت از یه کسی یه ذره ناراحت میشم، تمام خشم و غضبم رو میریزم برای او. چقدر فاصله داره با سیره ما مردمی که ادعای تشیع. مگر کرم علی عبدالله علیه السلام ما را کمک کند و ما را نجات دهد. کرم علی عبدالله علیه السلام. خیلی آقایان فاصله هست. شما را به خدا، شما ببینید گذشت و یه عمر ما داد میزنیم یا بقیت الله. سرباز تو هستیم، یه بار تو پادگانش با لباس اونیفرم حاضر نشد، یه بار حاضر شدن با لباس اونیفرم در پادگان ارتش امام عصر یعنی یه بار سر تا پای ما، کلاه من، کفش من، موی سر من، موی ریش من، حجاب من، چادر من، لباس من، یه بار اونی باشه که امام زمان میخواد. نبوده، هنوزم از پادگانش ما رو بیرون نکرد. مجالس روزه ابی عبدالله، پادگان ارتش امام زمان، هنوزم ما رو بیرون نکرده، هنوزم حکم اخراج ما رو نداد، هنوزم حکم جلب ما رو نداد. اگر اونا ما رو رها میکردن به خودمون وا میگذاشتن، وای از اون روزی که یک لحظه خدا و ائمه طاهرین ما را به خودشون وا گذارن. اللهم لا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا. روایت براتون بخونم، چه روایات زیبایی از ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین. پیغمبر می‌فرماید زمانی که مردم در روز قیامت به پای حساب نیستند، یه منادی ندا میکنه، لیقم من اجره علی الله. پاشم. یه عده‌ای که اجرشون و فقط ثوابشون و خدا میدونه پاشن، حسابشون با خداست پاشن. فرشتگان این دفتر اونقدر حسابش زیاده، کامپیوترهای فرشتگان هم نمیتونن محاسبه داشته باشه، نه حسابشون فقط با دفتر مخصوص خود خداست، دفترشون تو دفتر مخصوص خود حق تعالی است. اینا پاشن خودشون رو معرفی کنن، معرفی کنن که چیکار کنن، ولیت خلل جنه، وارد بهش بشن بدون حساب. قیل منزل لذی اجره علی الله، به پیغمبر گفته شد اینا کی هستن که اجرشون و ثوابشون رو فقط خدا میداند. قال العافون عن الناس، کسانی که از گناه مردم میگذرن، عفو میکنن. یه خطایی کرده بگذر، یه اشتباه مرتکب شده بی ادبی کرده بگذر، نگو من کینه ای هستم نمیتونم بگذرم، بگذر تا خدا ازت بگذره. خدا شاهد این اختلافات به خصوص نسل جوان در اوائل زندگی که خیلی به من مراجعه میکنن، نوعاً سر همین یه نقطه است، نمیگذره، نه زن میگذره و نه مرد. زندگی جهنم به خاطر اینکه میگه نمیگذرم، همینی که میگم او باید بیاد عذرخواهی کنه، من کاری نکردم. الله اکبر از این تفرعون، الله اکبر از این زیق صدر، نه سعه صدر. روایت دوم، تعافو تسقط الزغائن بینکم، همدیگر رو ببخشید، زغینه ها و کینه های دیرینه از دلتون کنار میاد. سخته ولی پاشو برو دیدنش، دیدن فامیلت، دیدن دوستت، کوچیک نمیشی، به خدا کوچیک نمیشی. آخه جناب آقای حسینی، آدم باید کسی رو ببخشه و بره دیدنش و صلح آشتی کنه که فهمشو داشته باشه. اگه فهمشو داشته باشه که تو عوض میگیری، اگه فهمشو نداشت و به خاطر خدا و به خاطر شیرینی افتری کاری کردی، بذار نفهمه. آدم برای کسی کادر میبره، خیال میکنم وظیفه منه، بذار خیال کنم وظیفه تو. این حرفا هست که زده میشه، خیال میکنم من وظیفمه. آخه اینجوری پررو نمیشه. نه پررو نمیشه، تو دستور خدا را اطاعت کن، انجام بده، بقیهشو به خدا بسپار. ببین چی میشه، به خدا بسپار. پیغمبر میفرماد شبی که من در معراج رفته بودم، یکی از معراج ها دیدم که قصرهای خیلی عالی در بالای بهشت و مشرف بر منازل بهشت ساختم. گفتم اینجا مال کیست ای برادرم جبرائیل؟ لمن هازا؟ فقال للکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. این قصرهای مشرف بر درجات بهشت مال کسانی است که خشمشون رو فرو ببرن و از مردم بگذرن. صلوات مرحمت کنید.